بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 75. 16. حج شیعی. 1. حج به معنای حجت است، حجت دین و بلکه اتمام حجت دین، ولذا از آخرین اعمال عبادی محسوب می شود به دلیل شرایطی که می طلبد. هرچند که امروزه حج اکثر شیعیان مخصوصا در کشور ما به پیکنیک و یک تور تفریحی می ماند که هر نوجوانی از سر هوس به مکه می رود. 2. یکی از همین نوجوانان حاجی شده درد دل و اعترافی می کرد دال بر این حقیقت که تا قبل از حاجی شدنش کبیره های گناه را هرگز مرتکب نشده بود و بعد از آن تقریبا اکثر گناهان کبیره را مرتکب شده است و بدتر از آن تمام اعتقاد و ایمان سابقش هم از دست رفته است و درست به همین دلیل به آسانی هر گناهی را انجام داده است. این یعنی چه؟ 3. البته این اعتراف اکثر حاجی های پیر هم هست، ولذا در میان مردم ضرب المثل شده که حاجی را از خدا برگشته می نامند، زیرا زان پس ترسش از خدا می ریزد و به اصطلاح با او خودمانی می شود و آسانتر نزول می خورد و افتکار می کند و غیره. این یعنی چه؟ 4. مگر نه این است که هر عبادتی یک حرکت به سوی خداست و حج در ظاهر و باطن حرکت به سوی خانه اوست؟ آیا تقرب الالله بایستی منجر به فسق و گناه بیشتری شود؟ 5. ثروت‌اندوزی و دنیا پرستی بعد از حج موجب شده که برایش حدیثی هم تدارک ببینند که حج موجب برکت مال می شود تا کسی شک نکند. 6. به هر حال طواف بر دور خانه کعبه عین سنگ پرستی و مصداق آشکار بت پرستی است، زیرا خدا در آن خانه نیست و حتی یک بار هم کسی در طول تاریخ ادعا نکرده که در حین طواف تجلی از خداوند دیده باشد، در حالی که چنین ادعایی در میان عرفا همواره گزارش شده است. به راستی داستان از چه قرار است؟ 7. حتی عارفان که به هر بهانه‌ای تجلی حق می‌بینند در مراسم حج هرگز گزارشی ندادند. به طور مثال ابن عربی برای مراسم حج به مکه می‌آید و او که در تمام عمرش از جوانی با تجلیات گوناگون پروردگار و مشاهدات غیبی روبرو بوده در این مراسم چیزی نمی‌بیند و لذا تصمیم می‌گیرد تا مدتی در مکه اقامت کند تا تکلیف خود را با این مسئله روشن نماید. که در مکه عاشق یک دختر مؤمنی می شود و آن دختر مریدش می گردد و در این رابطه حوادث بزرگی رخ می دهد که اساس بزرگترین اثرش به نام فتوحات مکیه می شود که یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی است. 8. به هر حال در تاریخ ادبیات عرفانی ما جریانی ممتد و چالشی مستمر بر علیه مراسم حج وجود دارد که هیچ توضیح اعتقادی هم پیدا نکرده است و باشد که در این رساله پرده ای از این راز برکنار شود، هرچند که قبلا هم در این باب مطلبی نوشته ایم و تا حدودی این چالش را شرح کرده ایم. 9. مسئله این نیست که مراسم حج آن خاصیتی که در توقع اهل معرفت است حاصل نمی کند، بلکه در عامه مردم نتایج معکوس بسیار فراوان و آشکاری هم به اثبات رسانیده است. این یعنی چه؟ 10. اگر مراسم حج برای اکثر عامه مردم خواص ضد دینی ایجاد می کند و نفاق پدید می آورد، پس باید گفت که مراسمی بی خاصیت هم نیست. این خاصیت منفی از کجاست؟ 11. به هر حال ارزش و قدر تاریخی این خانه معلوم است و به لحاظی باید آن را قدیم ترین خانه انسان بر روی زمین دانست و لذا آن را بیت العتیق هم نامیدند، زیرا به روایتی خانه حضرت آدم هم بوده است و خانه حضرت هاجر و اسماعیل و زان پس این خانه تبدیل به بیت الله گشته است. 12. آداب و مراسم حج تماماً به نوعی اجرای تئاتر و بازآفرینی واقعه هاجر و اسماعیل و ابراهیم است و به یاد آوردن حجت‌های آن ماجرای حیرت‌آور که همه مذاهب ابراهیمی آن را تصدیق کردند. 13. این خانه نشانی از نجات کشی و خودبراندازی و خودکشی ابراهیم و هاجر و اسماعیل است. نشانی از نبرد خونین بر علیه دل خیشتن است و براندازی عشق خانوادگی که عشق زناشویی و عشق به فرزند است و نهایتاً خودکشی اسماعیل به امر خدا. 14. به هر حال وقایعی که منجر به ساخته شدن خانه کعبه شد باعث پدید آمدن دین خالص و انسان کامل یعنی امام و امامت گردید به عنوان خانه زنده خدا، زیرا امام همان خانه خداست، زیرا علی بدن خود را کرسی و سینه خود را عرش خدا خوانده است، پس هیکل او بیت الله است. 15. حال که خداوند برای اولین بار توانسته بود که هیکل یک انسان را خانه خود نماید، چرا آنها را امر به ساختن خانه ای برای خود نمود؟ 16. به هر حال خانه سنگی خدا هم به دست خانه جاندار خدا یعنی ابراهیم ساخته شد و اسماعیل. این یعنی چه؟ 17. و بیهوده هم نبود که در طی اعصار و قرون این خانه کعبه تبدیل به بتخانه شده بود و بتها جملگی خدایان بودند، پس میبایستی در خانه خودشان اقامت می‌داشتند، خدایان سنگی در خانه سنگی. 18. و چه جسارتی کرد محمد که خدایان را از خانه‌شان بیرون انداخت، آن هم به دست علی که بر دوش پیامبر نشسته بود و بت‌ها را سرنگون می‌ساخت. 19. و نیز می‌دانیم که پسر علی یعنی حسین به دلیل نیمه تمام رها کردن مراسم حج متهم به ارتداد شد و خونش مباح گردید، یعنی خانه زندگی خدا به خانه مرده خدا اهانت کرده بود. 20. و در این حال در روایت است که اکثر امامان به طواف خانه کعبه در مراسم حج می رفتند و از این کار ابایی نداشتند الا حسین، که البته توجیهاتی هم شده است که یکی شتاب در سفر به کربلا بوده است و دیگر همین که ایشان اصلا به نیت حج عمره رفته بود، ولی حسین حتی حج عمره را هم به اتمام نرسانید و گویی عمدی در کار بوده است که آن امتحان کردن شیعیان بوده است، هرچند که بهانه به دست ابن زیاد هم داد تا شریح قاضی حکم قتل حسین را صادر کند، آن هم در ماه محرم. 21. به لحاظ فواید بیرونی و اجتماعی حج می دانیم که اگر حاجیان همه آداب و حقوق مقدماتی حج را انجام دهند تا حج بر آنها واجب و ممکن شود، کمر فقر و شقاوت در جوامع اسلامی می شکند، زیرا ثروتمندترین افراد به حج می روند که البته امروز فرق کرده است، زیرا همین که حاجی بایستی همه مردم روابط اجتماعی خود را از خود قلبن راضی کند و حلالی به طلبد، ببینید چه انقلاب عظیمی در جامعه رخ می دهد به لحاظ اقتصادی و عاطفی اگر مقدمات حج به جا آورده شود. 22. البته سایر احکام عبادی هم به نوبه خود مثل حج است و اجرای آن شرایط ظاهر و باطن می طلبد. یکی همین نماز است که باید مؤمنان اقامه کنند و ایمان هم شرایطی آشکار دارد که در قرآن آمده است. بنابراین انسان برای آن که بتواند اقامه صلات کند بایستی خود و روابط خود را از هر حیث اصلاح و پاک سازد. 23. بنابراین انجام فروع دین که در واقع اصول عملی دین هستند اگر به حق رخ نماید جوامع اسلامی به راستی بهشت می شوند و مسلمانان فرشته خوی می گردند و مدینه فاضله برپا می شود. اگر مسلمانان به راستی خمس و زکات بپردازند و امر معروف و نهی از منکر کنند و برای حراست از دین خدا جهاد نمایند و نماز و حج را با شرایط آن اجرا نمایند. 24. البته می دانیم که اصل اساسی این فروع دین طبق کلام امام صادق که بانی فقه شیعی است همانا ولایت می باشد که همان ارادت و اطاعت محض از امام زنده است که این شرط ایمان است، زیرا بی امام کافر خوانده می شود. ولذا از آنجا که تقریبا همه یا اکثریت شیعیانی که این فروع دین را انجام می دهند بی امامند، پس اصلا این اعمال عبادی به آنها تعلق نمی گیرد، پس حاصلی جز نفاق به بار نمی آورد و بر کفر می افزاید. همانطور که خود قرآن می گوید که این کتاب مؤمنان را رحمت و هدایت است و کافران را بر زلالتشان می افزاید. و همه این احکام هفتگانه احکام و آیات قرآنی هستند که غیر مؤمنان را کافرتر می سازد و گمراهتر، یعنی فاسقتر و دزدتر و گناهکارتر می سازد. و این با آن اعترافاتی که از آن سخن گفتیم و نیز بروز دزدی و نزول و انواع گناه از حاجیان و معنای از خدا برگشتگی واقعی از مصادیق حقانیت آیات قرآن است. همانطور که مثلا حجاب کامل مخصوص زنان مؤمنه است، حال اگر به زور محجب شوند همچون زنان مؤمنه حاصلش رشد فحشاست. همانطور که در جامعه خودمان در سالهای پس از انقلاب شاهد بوده ایم که فحشا و مفاسد اخلاقی و جنسی و عوارض ثانویه آن در جامعه اسلامی ما به مراتب بدتر از جوامع غیر اسلامی است و ده ها برابر بیشتر از قبل از انقلاب است. 25. همانطور که حجاب اجباری موجب تولید مفاسد حیرت‌آوری در جامعه اسلامی ما شده، حج‌های تشویقی و جایزه‌ای و تفریحی هم موجب رشد دزدی و رباخاری و سایر مفاسد شده است. ولذا جامعه ما یکی از ربایی ترین اقتصادها را در جهان داراست که مسئولین هم معترفند و به قول رهبر انقلاب همه اقتصاددانان جهان هم که جمع شوند نمی توانند مشکل اقتصادی ما را اصلا فهم کنند، تا چه رسد به این که حل کنند. 26. حال برگردیم به اصل مطلب که معنای حقیقی و راز خود مراسم حج به عنوان خانه خداست. این مراسم اگر به عنوان زیارت خانه خدا نباشد معمایی هم ندارد و بلکه ارزش این واقعه به عنوان یادآوری یکی از بزرگترین و الهی ترین مجاهدات بشری و مخصوصا مجاهدات یک زن و پسر بچه بیشک دریایی از حجت و عبرت و معرفت و بیداری وجدان و ایمان به همراه دارد و باید داشته باشد، در حالی که هرگز و یا به ندرت چنین آثار عرفانی و ایمانی در حاجیان دیده می شود. حالا فقط برای چند روزی که بیشتر شوق و ذوق سفر است و در زندگیشان همانطور که دیدیم عمدتاً اثر سوء دارد. و همین امر ثابت می کند که اکثر حاجیان ما غیر مؤمنانند و طبق وعده خدا بایستی هم گمراه تر و کافر تر شوند که می شوند. 27. این حقیقت بدان معناست که نمی توان گفت که به هر حال کار از محکم کاری عیب نمی کند و نماز و حج و سایر احکام اگر واجب نشده باشد لااقل مستحب که هست و بی خیر نیست، بلکه باید گفت در این مورد سراسر شر و خسران است همانطور که دیدیم. 28. یعنی امور عبادی که به معنای پرستش و عشق ورزی با خداست اصلا جای شوخی و اگر و شاید ندارد، همانطور که خداوند بر نمازگزاران سهوی و ریایی فریاد میزند که وای بر شما، و به قول امام خمینی وای بر کسی که خدا به او بگوید وای بر تو. 29. پس باید گفت که این وای بر شما شامل حال حج سهوی و ریایی هم می شود و روزه و امر به معروف و زکات و خمس هم می شود، زیرا اگر حاصل عشق و اخلاص نباشد به معنای حق حساب دادن و رشوه به خداست و بشر رشوه خار می گوید این هدیه است، یعنی رشوه را در شأن خود نمی داند تا چه رسد به خدا. اگر به کسی که دوستش نداریم و به او عشق قلبی نداریم اظهار عشق کنیم، مسلماً منظور سوء استفاده و زنا داریم، همانطور که این نوع عشقهای بازاری همواره به زنا و عواقب سیاهی در سرنوشت منجر می شود، زیرا با دروغ بس بزرگی آغاز شده است که عشق دروغین است. 30. حالا آدمیزاد با نماز و حج و عبادات و خیرات غیر عاشقانه و غیر خالصانه به خدا مسلماً قصد بدی دارد که نوعی سوء استفاده از خداست. پس طبیعی است که نماز خانان سهوی و ریایی را دزدتر و تهمت زننده تر و خیستر و رباخارتر میابیم و نیز حاجیان سهوی و ریایی را. 31. همانطور که امر به معروف و نهی از منکرهای ریایی هم در جامعه جز پروار کردن مفاسد کاری نکردند و بعدها معلوم شد که خودشان هم اکثرا افرادی ناسالم بودند و چه جنایتی که به اسم دین و نظام و انقلاب صورت ندادند، زیرا فقط مؤمنان آن هم برای رضای خدا باید امر به معروف و نفی از منکر کنند، نه به عنوان شغل و درآمد. 32. همانطور که امام صادق امرار معیشت به واسطه تبلیغ دین و اشاعه معرفت را منع کرده و از مفاسد می داند و لذا ملایان حقوق بگیر بر بالای منبر و تریبونها فقط نفاق را اشاعه می دهند، زیرا برای خدا نیست، چون امرار معیشت می کنند و شرک محکوم به ابطال است، یعنی هم رزق آنها حرام است و هم ارشاد آنها بی اثر و بلکه مخرب است و مردم را به کفر و عداوت با دین و روحانیون می کشاند، زیرا تعلیم و تربیت هم نوعی از امر به معروف و نهی از منکر است و از عبادات است و باید مؤمنانه و مخلصانه و فقط برای خدا باشد. 33. پس فهمیدیم که چرا احکام شریعت و خاص عبادات و حج چرا برای غیر مؤمنان موجب ضرر و افزایش کفر و مفاسد برای خود و جامعه می شود. حال برگردیم به مؤمنان که اصلا حج به چه معنایی است. 34. مؤمن یعنی کسی که امام و پیر و مراد عرفانی دارد، یعنی خانه خدای زنده و انسانی دارد، زیرا خود قرآن مخلصین و امامان را وجه الله می خواند و وجه الله اگر به معنای روی خدا نباشد لااقل به معنای سوی خدا هست، یعنی قبلگاه منتها قبله زنده و متحرک. 35. حال کسی که وجه الله و بیت الله زنده دارد چرا باید روی به قبله سنگی و خانه سنگی نماید و سنگ را بپرستد؟ چرا؟ 36. طبق بقایعی که منجر به ساخته شدن خانه کعبه شد، در واقع مراسم حج بایستی یادآور وقایعی باشد که یک انسان را تبدیل به امام می کند، یعنی خانه زنده خدا، عرش و کرسی خدا. 37. مؤمنی که دارای امام زنده است در واقع مشغول آموزش و تجربه امامت است تا به مقام امام برسد، یعنی عرش و کرسی و بیت خدا شود، یعنی یک ابراهیم یا هاجر شود و اسماعیل. 38. یک حاجی در واقع در مراسم حج تئاتر امام شدن را ایفا می کند، دقیقاً و گام به گام. تئاتر انسان کامل شدن را بازی می کند به معنای واقعی کلمه. آیا نه این است؟ 39. ولذا نام این مراسم را حج گذاشته است خداوند، یعنی اتمام حجت. چرا؟ 40. در واقع یک مؤمن شیعی در رابطه با امامش بایستی در اطاعت محض و بیچون و چرا باشد و حتی آماده باشد تا دست و دل از همسر بشوید و سر فرزندش را ببرد و اگر جوان است باید سر خودش را ببرد چون اسماعیل، و اگر زن است باید چون هاجر از شوهر دل بکند و در بیابانی برهوت خود را به مرگ حتمی بسپارد، آن هم با بچه‌اش. و این گونه است که این مرید به مقام مراد می رسد و امام می شود. همانطور که علی می گوید از من پیروی کنید تا همچو من شوید، همانطور که سلمان شد. 41. این است معنای حج که حجت است و اتمام حجت و آخرین مهلت برای اخلاص در دین و تماماً خدایی شدن و ذوب گشتن در اراده امام. 42. همانطور که مقدمات و شرایط به حج رفتن خود بخشی از پاکسازی مادی و عاطفی خیشتن است. همه مردم در روابط خود را قلبن از خود راضی کردن امری بس عظیم است. این خود هم پاکسازی مادی است و هم پاکسازی روانی و قلبی است و نوعی خود براندازی است که پس از مراسم حج باید کامل گردد. 43. اصلاً خود امام و پیر است که تشخیص می دهد که مریدش آیا آماده برای حاجی شدن هست یا نه، و نیز مقدمات و آمادگی درونی و برونیش را به او امر می کند تا انجام دهد تا به راستی چون به مکه می رود حجت یابد و حجت بیند و صاحب حجت خدا شود، یعنی حاجی شود. 44. حاجی یعنی عامل حجت خدا، یعنی کسی که در میان مردم یک حجت می شود، حجت ایمان و تقوا و معرفت و سخاوت و قناعت و شجاعت و صداقت و ایثار و محبت، همچون یک امام و الگو. و این است که حج آخرین حکم شریعت است، همانطور که نماز اولین آن است به لحاظ سلسله مراتب اهمیت و سلوک و مقامات، یعنی حج آخرین و عالی ترین امر دین به مؤمنان است، مثل پایان نامه دکترا است، ولذا ایفای نقش انسان کامل و امام است تا چون بازگشت آن نقش را به واقع در زندگیش جاری سازد. می رود آنجا لبیکش را می گوید و در واقع بلی را می گوید تا در زندگیش ابراهیم وار و هاجر وار و اسماعیل وار عمل کند که گذشته از جان و دل و ناموس و آبرو و عشق است. همانطور که قبل از حرکت به سوی مکه از مالش کاملا گذشته است و فقط حداقلی برای ادامه زندگی خود باقی گذاشته و ربا را از مالش حذف نموده است و پس از حج از جان و دل و ناموس و فرزند و عیال و خانمان هم باید بگذرد چون ابراهیم و هاجر و اسماعیل. آیا نه این است؟ 45. پس مراسم حج اتمام حجت خدا بر بنده است در جهت خالص شدن و کامل شدن و تبدیل به یک حجت دین شدن در میان خلق. حاج یعنی حجت خدا در دین، همچون امام خودش. پس مؤمن پس از بازگشت از مکه خود یک امام و پیر باید باشد و زندگیش مظهر این شعار ابراهیم و هاجر که خدا کافی است. 46. پس وجود حاجی در جامعه بایستی همه را مواجه با این شعار کند که خدا کافی است. پس حاجی اسوه فقر با فخر و تنهایی با عزت است و اسوه شهامت و پهلوانی چون ابراهیم و هاجر و اسماعیل. 47. پس اگر آنچه که در جامعه شاهدیم کاملا به عکس این صفات است و به راستی اسوه از خدا برگشتگی است، البته حاصل یک سوء تفاهم کوچک و ناچیز به اسم ایمان است، به مانند خری که در پوست شیر رفته بود. 48. مسئله این است که نمی دانیم ایمان چیست و مؤمن چگونه انسانی است و چه علائمی ظاهری و باطنی دارد، هرچند که کل قرآن و دریایی از احادیث چیزی جز تعریف کفر و ایمان و شرک و نفاق و اخلاص نیست. خب این هم یک علت فنی دارد و آن این که ما عربی بلد نیستیم و آنان هم که بلدند فقط برای ثوابش قرآن می خوانند و معنای آیات را کفر می دانند. و آنان که تفسیر قرآن می کنند هم آیات مؤمنان را وارونه در می یابند. یعنی به جای این که مثلا آیاتی که به مؤمنان امر به اقامه صلات کرده را این گونه مورد سؤال قرار دهند که پس مؤمنان کیستند که باید اقامه صلات کنند، به دین گونه مطرح می کنند که آنان که اقامه صلات می کنند مؤمنانند، و یا پس هر کسی که اقامه صلات کند مؤمن است. 49. از آنجایی که هر یک از احکام خدا مخاطبانی مشخص مثل مؤمن، مسلم، کافر، مشرک، منافق، فاسق و امثالهم دارد، بنابراین اگر یک فقیه و مجتهد نداند که ویژگی و آدرس و صفات هر یک از این آدم ها چیست، پس احکام و فتاوی و رساله های عملیه به چه دردی می خورد؟ مثل نسخه پزشک است که با یک دارو همه آدم ها و مرض ها را مخاطب قرار داده است. مثل پزشکان ما که نسخه های نوشته شده پیشا پیش آماده دارند و فقط نام بیمار را بالایش می نویسند و به دستش می دهند. 50. در واقع مشکل فقه و شریعت و دین ما این است که یک نسخه برای کل مسلمانان است و گاه کل بشریت. همانطور که مثلا یک مسیحی و یهودی را هم وادار به حجاب یا نماز خواندن می کنیم، در حالی که صدها نسخه برای صدها انسان با درجات متفاوت دین و ایمان و شرک و کفر وجود دارد و کار عالم و فقیه هم همین است که آدمش را کشف کند که فلان حکم مربوط به چه نوع آدمی است. 51. در اینجاست که گفته می شود که آدم بی امام کافر است، زیرا کار امام همین است که مریدش را از نزدیک می شناسد و نسخه دینی او را مخصوص خود او می پیچد. یعنی با یک رساله عملیه نمی توان نسخه کل مسلمانان را پیچید و لذا این نسخه یا اجرا نمی شود و یا موجب بیماری و مرگ روحانی و دینی می شود و کفر و نفاق و جنون می آفریند. و این است که فلانی بر سر نماز دچار شهوت می گردد، بهمانی پس از حج رباخار و شرابخار می شود و غیره. 52. این است که می‌بینی به ناگاه یک آدمی که اسوه شرع است، کمونیست یا مسیحی یا بهایی می‌شود و به اسلام فحاشی می‌کند. 53. به یاد آخرین حرف‌های دکتر شریعتی که می‌گفت بایستی انقلاب و مبارزه و شاه و آمریکا را رها کنیم و تا دیرتر نشده اصلا تکلیف دین و اسلام و ایمان را معلوم کنیم که مؤمن چه کسی است و کافر چه کسی است و مشرک چه کسی است. این حرف حدود یک سال قبل از پیروزی انقلاب است. 54. پس اگر به قول قرآن، قرآن مؤمن را هدایت می کند و کافر را گمراه تر می سازد و منافق را به رسوایی می کشاند. قرآن یعنی کل دین و شریعت. پس اگر دین را به زور به خورد کافر بدهیم، کافرتر و تبهکارتر می شود و به خورد منافق بدهیم، جامعه را به گند می کشد و رسوایی و فضاحت و فحشا به بار می آورد و الی آخر. 55. پس مبرمترین و حیاتی ترین رسالت علما و فقها و اسلام شناسان و عارفان و دلسوزان اسلام و مردم و نظام این است که تا باز هم دیرتر نشده به وصیت شریعتی لباس عمل بپوشانند، یعنی بیایند و اسلام و ایمان و کفر و نفاق و شرک و اخلاص را تعریف کنند، تعریفی عینی و محسوس و به صفات و خصال و اعمال و افکار و نه تعریفی فلسفی و عرفانی و تعریفی به روز و مدرن، و فقط در این صورت میتوان قرآن و اسلام را در جامعه پیاده کرد، به خصوص در نظامی که بر ولایت فقیه استوار است. پس باید معلوم باشد که مخاطب هر حکم فقهی چه جور آدم هایی هستند تا نسخه افراد و گروه ها و طبقات و اصناف جامعه پیچیده شود. کار فقیه جزئی نیست. یعنی اول باید بیماری و انواع امراض تشخیص داده شود، زیرا قرآن کتاب شفاست و فقیه هم طبیب قرآنی است. پس باید انسان شناس باشد و عارف به نفوس افراد و انواع باشد تا بداند هر حکم شرعی مربوط به چه نوع آدم هایی می شود، و این یعنی اسلام شناسی مردمی، این یعنی انسان شناسی قرآنی، این یعنی عرفان اسلامی، و این کار یک عارف است، زیرا کسی که خود را شناخت همه را شناخت و کسی که خود را نشناخت هیچ کس را نشناخت. علی علیه السلام. و این بدان معناست که فقیه باید عارف باشد و یا فقها با عارفان متحد شوند تا اسلام و مردم نجات یابند، و این یعنی بایستی فقها و عرفا دست از عداوت و طرد و ارتداد یکدیگر بردارند اگر اسلام و مردم را دوست دارند، این یعنی شریعت عرفانی و فقاهت اجتماعی، این یعنی فقه شیعه و اجتهاد علوی. 56. مراسم حج به لحاظ ظاهر و باطن مراسم مرگ و بدرود حیات گفتن است. احرام عین کفن شدن و مراسم تدفین است، منتها به دست خیش. پس حج تمرینی جدی و عملی برای مردن است. راهی حج باید همه کارهایی را که یک آدم در حال موت می کند انجام دهد، از همه حلالی طلبد، بدهی‌هایش را بدهد، کفاره‌ها و ناحقی‌ها را جبران کند، وصیت‌نامه بنویسد و حتی مستحب است که اموال خود را به دست خود تقسیم کند و از همه خداحافظی نماید. ولذا حج عین مردن و یک بار دیگر به زندگی برگشتن است. پس حج عملاً یک موت ارادی است، همانطور که در عرفان اسلامی داریم موت قبل از موت جبری است، موت اختیاری. 57. هر کس چنین اعمالی را جدن و از صمیم قلب و بیمکر انجام دهد، جز خدا برای خود باقی نمی گذارد و در واقع به لقاء الله می رود، و حتی اگر به مکه هم نرود به خدا بسیار نزدیک شده است، و آنگاه به مکه می رود و مراسم ابراهیمی را به جا می آورد و با خدای خود عهد نموده و به او لبیک می گوید، نه فقط برای آن مراسم بلکه برای کل زندگیش خود را به خدا وامی نهد و تسلیم خدا می کند. 58. بسیاری می پندارند که آن لبیک گویی فقط برای انجام آن مراسم است، حالان که لبیک گفتن به خدا برای زندگی ابراهیم وار و هاجر وار و اسماعیل وار است، یعنی خود براندازی و رهایی از نژاد و اهل و عیال و فرزند و خاندان است. در جهت تسلیم اراده خدا شدن و ابراهیم شدن و هاجر شدن است. 59. حال با چنین مراسمی و چنین اعمال حقیقی و پاکسازی نفس از دنیا در اعمال و نیات، اگر آدمی در مکه و جریان آن مراسم و ما بعد آن و در بازگشت از مکه خدا را دیدار نکند، پس هم نیت ناسالم و پلیدی داشته و با خود و خدا مکر کرده و همان چرا که باید انجام دهد نداده است و خیانت نموده است. همانطور که ابن عربی پس از مراسم حج در وقایعی که رخ می دهد بارها و بارها خداوند و عالم ملکوت را دیدار می کند. 60. حج به سوی خدا رفتن است. پس حاج شدن یعنی حجت دین شدن به معنای دیدار با خدا در تجلیات گوناگون است، چه در جریان حرکت به سوی مکه و چه مراسم حج در مکه و چه در دوران ما بعد آن. زیرا کسی که با خود چنان کرده باشد در رابطه با خدا، باید هم در میان مردم حجت خدا و دین او شده باشد و مظهر اخلاص و ایمان و پاکی و تقوا و ایثار باشد و به راستی یک انسان اخروی و خدا دیده باشد. 61. آن همه احادیثی که درباره نماز آمده نیز نشان می‌دهد که یک نمازگزار هم باید انسانی اهل معراج باشد، زیرا نماز معراج مؤمن است. و اگر نماز و حج ما موجب افزایش جرم و گناه ما شود، پس ما ایمانی نداریم و اصلا اهل نماز و حج نبوده ایم. و این اعمال به مثابه رشوه و حق سکوتی به خدا و خلق است. و وای بر ما از جانب خدا و خلق و رسول و ابراهیم و هاجر و اسماعیل. 62. به هر حال خداوند نام آن خانه را بیت الله گذاشته است و در خانه ای که مال خدا باشد باید خدا دیدار شود، به شرط آن که اصلاً به قصد دیدار با خدا رفته باشد و خدا هم او را پذیرفته باشد به ملاقات. پس اگر خدا را دیدار نمی کنیم، پس حاجی نشده ایم و بهتر است این نام را بر خود نگذاریم و بر گناه خود نیفزاییم. 63. کسی که بعد از حج هم ما بقیه عمر را به دور خود و زن و بچه خود می چرخد، حاجی نشده است، یعنی ابراهیمی و هاجری نشده است. 64. حاجی شدن به زبان ساده یعنی خودپرستی و نژاد پرستی و همسر و فرزند پرستی را رها کردن و خدا پرستی و خدمت خلق پیش نمودن. 65. کسی که به خانه خدا می رود و خدا نمی بیند و بلکه فقط قصرها و کاخها و منارهای مجلل می بیند، طبیعی است که کافرتر شود و به خود بگوید که ما رفتیم خدا را ببینیم ولی خدایی نبود. ولذا خیالش راحت شود و بیش از پیش به دنیا پرستی و گناه گراید. این هم نوعی دیگر از حاجی و حجت شدن است. حجت کفر و انکار خدا. و عمده حاجیان این گونه حجت در میان مردمند از خدا برگشتگان. 66. از هر هزاران شاید یکی هم نداند که اصلا خانه کعبه چه خانه ایست و آن اعمالی که انجام می دهد چه اعمالی است و چه معنایی دارد. و هیچ کس هم نیست که اینها را برای مردم بگوید و لااقل حاجی را روشن کند که حاجی شدن یعنی چه. مقادیر آداب و الفاظ را توتیوار و میمونبار می آموزند و همین. ولذا حاجی شدن عملاً به معنای دیوانه و ابله شدن است. طرف میپندارد که قاعدتاً باید خدا را دیده باشد و بعد با خود فکر میکند که اگر دیده پس چگونه بوده است. همین تناقض برای دیوانه و منافق شدن کفایت میکند. 67. خدا دکتر شریعتی را بیامرزد که بالاخره پس از هزار سال حج را به مسلمانان معرفی کرد. کاری که آخوندهای ما باید انجام می دادند. ولذا از فرط بخل و حقارت آن همه فحش و لعن و تهمت نثارش کردند و می کنند که وای بر آنان. 68. در روایتی از ائمه آمده که عمده کسانی که بر دور خانه کعبه میچرخند میمون هستند و از هزاران شاید یکی حاجی شود و این عین واقعیت است. کسی که معنای اعمال و گفتار خود را نمیفهمد میمون است. نماز ما هم دست کمی از حج ما ندارد و بین کسی که تازه شروع به نماز خواندن کرده و یک پیر 100 ساله هیچ فرقی در فهم و نتایج حاصل از نماز نیست. فقط پیران منافق تر و بی اعتقاد ترند. 69. جرم شریعتی این بود که اسلام و تشیع را پس از 14 قرن یک بار دیگر معنا و عرفانی و مفهوم کرد و برای ما ایرانیان اسلام را به زبان فارسی آورد تا بدانیم که مسلمانی یعنی چه. و آنان که نان نفهمی مردم را می‌خوردند، بازار دین را کساد و در حال ورشکستگی یافتند و لذا به عداوت برخاستند و فتواهای ارتداد آغاز شد. وای بر آنان، درود بر شریعتی. 70. این رساله را تقدیم می کنم به روح با برکت و نورانی دکتر شریعتی و پدر مظلوم و بزرگوارش که تو امن اسلام را زنده کردند و نماز ما را معنا نمودند و حج ما را ابراهیمی کردند و شیعه ما را علوی ساختند و ما را با خداوند آشنا نمودند و امویان و عباسیان و صفویان را رسوا ساختند و به فغان انداختند و خود عمری در فقر و محنت و تهمت و تبعید و زندان دوست و دشمن به سر بردند و اخم نکردند. 71. و یک معما و راز عظیم که بس در خور تأمل است. تشیع بر اساس فرهنگ و ملیت ایرانی پا گرفته و این واقعیت قابل انکار نیست. از طرفی شیعه اسلام علمی و عرفانی و انقلابی در ذاتش است، چرا که امامان آن جمله علامه ها و عارفان تاریخند که همه علمای عصر خود را به عجز آوردند، ولی از طرفی دیگر ما ایرانیان با زبان عربی بیگانه هستیم، زیرا زبان اساس فهم است. ولذا تشیع مبدل به خرافی ترین و جاهلانی ترین فرقه در اسلام شده است، در حالی که می باید عالمانه ترین و عارفانه ترین مذهب اسلامی می شد. این یعنی چه؟ 72. درست به دلیل همین مسئله طلبه های دینی ما تمام عمر خود را صرف تحصیل ادبیات عرب می کنند و به ندرت مجال فهم علمی و عرفانی اسلام و قرآن و امامت پدید می آید. ولذا اسلام ما شیعیان ایرانی مذهب اصالت زبان عربی شده است و لذا شیعه بودن مترادف با ترک زبان مادری کردن و از بیخ عرب شدن است و این منشأ همه بدبختی های ماست. 73. پس تنها راه نجات تشیع و فرهنگ ایرانی همانا به فارسی آوردن اسلام و قرآن و امامت است. آیا به غیر از این راه حل دیگری هم وجود دارد؟ اگر می داشت ساکنون پیدا شده بود، پس به غیر از این راه نجاتی نیست. یعنی همان راهی که شریعتی ها آغاز کردند باید ادامه یابد. و چون بخیلان و تاجران دین که امروزه بخش عمده ای از سکانهای فرهنگی ما را در دست دارند به نبرد با آثار و دستاوردهای شریعتی پرداختند، لذا ما دوباره به جهالت و کفر و نفاق قبل از انقلاب بازگشتیم و 200 چندان عربی تر و لذا غربی تر شده ایم. چون با عرب نمیتوان زندگی کرد، پس باید غربی شد، زیرا علوم و فنون و تمدن مدرن از آن غرب است. پس ما هم باید تا بیخ و بن خود عربی غربی شویم تا هم دیندار باشیم و هم اهل دنیا. و این است علت نفاق و بدبختی ما.